صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند خدا، تو را شکر می‌گوییم که روح تو همواره الهام بخش افراد بشر برای رسیدن به درجات عالی‌تر در اندیشه و حکمت و مهارت و صداقت و محبت و خداقت و نیکویی بوده و میباشد. تو را ستایش می‌کنیم که جهت دانش افزونی که از کائنات نصیب ما شده است، که از راه کشف و اطاعت قوانین که تو در آن نهاده ای، امروز بشر می تواند زمین را دور بزند و به ماه و ستاریان برسد و بر عالمی که تو خلق کرده ای حکومت کند. تمنا این که ای خداوند حکمت و تدبیر و حفاظت خود را به ما عطا کن تا بدانیم که هرگز نمی توانیم از تو جلو بیافتیم و بدون تو هیچ هستیم. این دعا و تمنا را به شایستگی و به وسیله فرزند یگانت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 22 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز و یاران با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و شما را برکت و فیض عطا کند. خدا را به خاطر فرصتی که عطا کرده است تا با شما عزیزان باشم شکر می کنم و از عنایات او که این ساعت به ما عطا کرده استفاده می کنیم و برای اطاعت از او و پیروی از اراده مقدسش کوشش و فعالیت خود را به کار می بریم و قلبهای خود را می گشاییم و از مسائل مادی و فانی این جهان خالی می کنیم و از قادر مطلق تمنا می کنیم که در این ساعت به وسیله کلام مقدسش جان ما را زنده و پر از نیرو بگرداند. اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم پتروس رسول بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خداوند بقیه آیات فصل سوم را که پایان بخش این رساله می باشد مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافتان می باشید، دعوت می کنیم که می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. در برنامه گذشته نو آیه اول فصل سوم از رساله دوم پتروس رسول را براتون خواندم و در مورد منیان مطالبی به عرضتون رسانیدم و دیدیم که حضرت پتروس با آوردن دلیل و برهان در باره ظهور ثانوی عیسی مسیح و روز قیامت و داوری عظیمی که خداوند آن را به عیسی مسیح عطا کرده است تا بر بنی نوع بشر داوری بکند صحبت میکنه. از آینو الی آخر فصل که پایان رساله میباشد، پتروس رسول میخواهد عکس العمل ما مسیحیان را در برابر بازگشت ثانوی عیسی مسیح نشون بده و تعلیم بده حالا که مسیح زنده حتما برمیگرده و به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عظیم میاد تا حکومت کنه و مردم را در عدالت و انصاف رهبری نماید، ما به عنوان یک مسیحی، به عنوان که از او پیروی میکنیم، چه عکس العملی رو باید داشته باشیم و چه نوع رفتاری رو در این عالم از خودمون نشون بدهیم. دوستان عزیز، یکی از برتری‌های مسیحیت و یکی از پرشکوه‌ترین دلیل زندگی ما مسیحیان و وفاداری در ایمانمون به عیسی مسیح و حتی تحمل زحمات و جفا به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح، همانا بازگشت و یا ظهور ثانوی عیسی مسیح می باشد. کلام خداوند تعلیم می داد که مسیح زنده وقتی بار دوم به این جهان بیاد برای دو هدف عمده می آید. اول برقراری سلطنت الهی و دوم داوری مردم جهان، چه در گذشته و چه در حال. زیرا همه انسان ها از ابتدای خلقت تا روز داوری در برابر تخت داوری خداوند خواهند ایستاد و او همه را داوری خواهد کرد. و خدا را شکر می کنیم که منجی ما یگانه منجی زنده بشریت و اکنون در حضور خداوند یکتاست و اینکه او دوباره به این جهان میاد و اوست که خدا داوری را به او سپرده و عدالت و انصاف و صلح خدایی را برقرار می کند. سوال شده و می شود که آمدن عیسی مسیح چه موقعی خواهد بود و چرا اینقدر به اصطلاح تأخیر کرده است؟ آیا میشه از آیات آسمانی فهمید که در چه زمانی و یا چه روزی و در کجا مسیح زنده دوباره به این جهان بیاد؟ دوست من، اگرچه در کتاب مقدس تورات و انجیل مطالب بسیار زیادی درباره بازگشت عیسی مسیح به این جهان صحبت شده و آیات زیادی هست، معاذا هیچ کس نمیتواند تاریخ و روز دقیق ظهور عیسی مسیح را اعلام کند. هرچند افرادی بودند که ادعا کردند بهشون الهام شده که در فلان روز و فلان سال مسیح زنده دوباره ظهور خواهد کرد، اما ادعای آنان عاری از حقیقت بوده. منتها به خاطر نشانها و علائم زیادی که خود عیسی مسیح در باره ظهور ثانوی خودش داده است، ما می توانیم حدس بزنیم که آمدن او بسیار نزدیک بلکه بردر است. در انجیل متی فصل 24 و 25 تماما درباره حالت و موقعیت این دنیا قبل از بازگشت عیسی مسیح صحبت میکنه. ولی مسیح مقدس با اینکه علائم بسیاری در مورد روز آمدنش میدهد، صریحا میگوید که اما هیچ کس از آن روز و ساعت اطلاع نداره جز پدر یا جز خدا. پتروس رسول موضوع بازگشت مسیح رو از پایه‌های امید در مسیحیت دانسته و می‌داند و خود نیز چشم به راه بازگشت مسیح بود. سالها گذشت اما منجیش نیامد. هر روز منتظر بازگشت مسیح بود اما مسیح نیامد. رسولان و دیگر شاهدان عینی کم کم جهان فانی را ترک می‌کردند و یا شهید می‌شدند. پس عده‌ای با تمسخر می‌گفتند خدا هرگز دنیایی را که خلق کرده است داوری نمی‌کنه. خدا هیچ وقت دیگه دنیا را نابود نمی‌کنه. ولا اصلاً آن را نمی‌آفرید. اگر خدا قصد داشت جهان را داوری بکنه، تا حالا این کارو می‌کرد. حالا پتروس در جواب این افراد ضمن اشاره به داوری خدا بر جهانیان در گذشته و مخصوصاً به وسیله طوفان نوح می‌گوید: ای حبیبان، خداوند در وعده‌های خود تأخیر نمی نماید. خداوند در وعده‌های خود تأخیر نمی نماید، چنانکه بعضی از شما تأخیر می پندارید. میگه اگر خدا تا حالا داوری نکرده، اگر خدا جهان را تا به حال به خاطر شرارتش نابود ساخته، دلیل اینکه او فراموش کرده و یا در کار خود تأخیر کرده نمی باشه. بلکه اولا خدا مقید زمان نیست، او در ابدیت بوده و خواهد بود و زمان نزد خدا فرق دارد با زمانی که نزد ما هست. خدا مسلط بر زمان است و صاحب زمان است، نه مثل ما انسان ها که زمان بر ما مسلط شده است. و دوم که میگه خدا تا حالا صبر کرده، نه به خاطر اینکه نمیتونه دنیا رو داوری کنه، خیر، بلکه به این خاطر که او نمیخواهد هیچ انسانی، هیچ مخلوقی از هر رنگ و نژاد و زبان و طایفه و ملیت در گناه بمیره و محکوم به مرگ فانی و در داوریش محکوم به عذاب الهی بشه. خداوند از روی محبتش صبر کرده و صبر میکنه تا همه مردم جهان کلام او را بشنوند، پیام حیات بخش او را بشنوند و اگر بخوان که نجات پیدا کنند به سوی او برگردند. خداوند داوری خود را هنوز آغاز نکرده برای من و شما، برای دیگران، برای ما که هنوز در گناه هستیم و از بندگی گناه آزاد نشدیم. او میگه به شما صبر دادم تا شما از گناهان خود دست بکشید و توبه کنید و نجات و بخشش خدا را امروز نصیب خود کنید. بله دوستان، خدا از روی محبتش تا به حال داوری را آغاز نکرده، اما صبر خدا روزی به پایان خواهد رسید و خداوند جهانیان را داوری خواهد کرد. خدا در قضاوت جهانیان تأخیر نمی کنه و نخواهد کرد. در مورد زمان آمدن ظهور ثانوی عیسی مسیح و داوری خداوند، پتروس رسول در آیه 10 از گفته خود عیسی مسیح نقل قول می کند و اینطور می گوید: لکن روز خداوند چون دزد خواهد بود که در آن آسمان ها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. دوستان عزیز، تمنا می کنم به این آیه یک بار دیگه توجه خاصی مبذول بدارید، چون که کلماتی که می گوید بسیار بسیار مهمه. می فرماید لیکن روز خداوند و یا روز ظهور عیسی مسیح چون دزد خواهد آمد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. اگر بخوایم خیلی ساده بگیم که پتروس منظورش از این جملات چیه، میشه گفت که او صحبت از نابودی دنیا به وسیله نیروهای نظیر نیروهای اتمی میکند، اما این نابودی به وسیله خدا انجام میگیرد. تمام دانشمندان و حتی غیر مسیحیان یقین کامل دارن وقتی این آیه رو میخوانن، اینه که میگن پتروس رسول در این آیات پیشگویی بسیار مهمی کرده است و برای آنها بسیار تعجب آوره که چگونه در 2000 سال پیش رسول خدا توانسته است از موضوعی صحبت کند که بشر فقط در سالهای اخیر موفق به کشف آن شده است. پتروس رسول اولا صریحا روشن میکنه که ما دقیقا نمیدانیم که در چه روزی و چه ساعتی خداوند ما عیسی مسیح برای بار دوم برمیگردد. اصطلاح یک دوز رو میاره، میگه اگه صاحبخونه میدونست که دوز چه زمانی وارد خونه میشه مسلما بیدار میشه. دوز موقعی وارد خانه میشه که هیچ کس انتظار او رو نداره. ولی یک چیز مسلم است که او میاد و میدانیم که چه چیزهایی به وقوع خواهد پیوست. اجرام آسمانی در آتش دود می شوند. زمین با تمام موجودات و هستیش سوخته می شه. آسمان یا کهکشانها به کلی نابود می شه و با صداهای وحشتناکی از بین خواهند رفت. همانطور که گفتم، اکثر مفسرین علم الهی و حتی دانشمندان غیر مسیحی معتقدند که رسول خدا در باره عمل انرژی اتمی در اینجا صحبت می کنه. انرژی اتمی که به وسیله خدا رها میشه. کلمه به صدای عظیم در زبان یونانی به معنی صدایی که از برخورد بالهای پرندگان و یا برخورد امواج به ساحل ریشه گرفته و به صدای ناهنجار و وحشتناک و ترس آور نیز تعبیر شده است. وقتی که در صحرای نوادا بمب‌های اتمی رو آزمایش می‌کردند و در دره‌های بسیار عمیق منفجر می‌نمودند، همه خبرنگاران در مورد صدای مهیب این بمب‌ها درست همین جملات و کلماتی رو به کار بردند که پتروس به کار برده است. رسول خدا می‌گوید و عناصر سوخته می‌شوند یا ذوب می‌شوند. باز در یونانی شخص این برداشت را می‌کنه که هر شیء به عامل اصلی و یا عنصر اصلی و ابتدایی خودش خرد میشه، از بین میره و این درست همان چیزی است که وقتی انرژی اتمی رها میشود. دوستان عزیز، عیسی مسیح نیز به این موضوع اشاره کرد و فرمود آسمان و زمین زائل خواهد شد، آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما کلمات من هرگز زائل نخواهد شد. و ظاهر امر اینطور نشون میده که این امر به وسیله رها شدن انرژی اتمی که در عناصر این زمین وجود داره خواهد بود. حضرت پتروس در آیه 7 میگوید که آسمان و زمین برای آتش خدا ذخیره شده و فقط خدا میتواند انرژی این عناصری که عالم ما را به وجود آورده است رها کند تا این جهان سوخته شود. به خاطر این دلیل است که دوستان، من شخصا فکر نمی کنم که دنیای ما به وسیله بمب اتمی، آن هم به دست یک فرمانده نظامی و یا یک ارتش کشوری، نابود بشه. من فکر نمی کنم که خدا اجازه بدهد انسانهای گناهکار به وسیله بمب‌های اتمی دنیا و هستی را به آتش بکشند. بلکه مطابق این آیه می بینیم که این کار خود خداوند خواهد بود که در موقع داوری انجام خواهد داد. و وقتی جهان و کهکشان ما از بین رفت، آن وقت جا برای آسمان جدید و زمین جدید که حضرت اشعیای نبی و حضرت یوحنای رسول در فصل‌های مختلف کتابان اشاره کرده اند میشه، و آن وقت میبینیم که خداوند آسمان جدید و زمین جدیدی برای ما به وجود میآورد. باید خاطر نشان ساخت که مقصود پتروس از آسمان جدید کهکشان ها و جو این کره خاکی نیست، بلکه وقتی که میگوید زمین و آسمان نابود خواهد شد، این آسمانی که در اینجا نابود میشه همان جو این کره خاکیه و نه جایگاه و مقام ازلی خدا. در این ایام است که تمام کارهای عظیمی که انسان ها نیز کردند و آنچه را ساختن همه و همه نابود میشن. آنچه که بشریت بهش افتخار میکرد به خاکستر مبدل خواهد شد. شهرهای عظیم دنیا، اختراعات بزرگ و کشفیات و هر آنچه که هست همه و همه نابود میشوند. به طوری که وقتی انسانهای گناهکار در برابر تخت سفید داوری نهایی خدا میستند، نمیتوانند به چیزی اشاره بکنند و بگویند که خدایا ما این کار را کردیم و یا این چیزها را ساختیم، ببینید که چقدر مفید بوده. خیر، میدونید چرا؟ چون همه چیز نابود شده است. و دوستان عزیز، این یک حقیقت محضیه که ما نباید سرسری از آن بگذاریم. روز داوری خدا به زودی فرا میرسد و آن روز بسیار وحشتناک خواهد بود. برای همین است که در بقیه آیات حضرت پتروس میخواهد که ما با در نظر داشتن داوری خدا، ما بقیه عمر خودمون رو به سر بیاوریم. او میخواد که در این ساعت من و شما این سوال را از خودمون بکنیم که در آن موقعی که خدا جهان را اینطوری داوری میکرد، من کجا خواهم بود؟ آیا اعمال من و علت زندگی من در ابرهای اتمی، در آتش دود میشن و از بین میروند، و یا من در حال انجام اراده خدا هستم و خداوند مرا در پناه خود نگاه داشته؟ آیا هدف من جلال دادن نام اوست؟ آیا امروز برای خداوند زندگی می کنید؟ تصمیم را باید خودتون امروز بگیرید که چطور ما بقیه عمرتون رو به سر بیاورید. فراموش نکنید که انتخاب با شماست. یکی از بزرگترین عطیه‌ای که خداوند به بشر داده است همانا انتخاب راه و روش زندگی است. پتروس رسول از آیه 11 رو به ما مسیحیان کرده و می گوید پس چون جمیع اینها متفرق خواهند گردید، شما چطور مردمانی باید باشید؟ یا حالا که می دونید دنیا و هستی آن همه و همه نابود می شن، چه نوع آدم هایی باید باشید؟ رفتار و اعمال و هدفتون چطوری باید باشه؟ به عنوان یک مسیح، حالا که می دونید دنیا بسیار زود گذره و بایستی در برابر خدا جواب بدی و داوری بشید، چطور دارید زندگی می کنید؟ بعد جواب را خودش به ما میده که چطور باید زندگی کنیم. میفرماید اگر میخواهید مقبول خدا باشید، به مردم کاری نداشته باشید که چه نوع زندگی دارن. تو خودت باید زندگیت رو در هر سیرت مقدس و پاک کنی و یا در هر سیرت مقدس و دینداری رو پیروی کنید. مقصود ما مسیحیان باید زندگی پاک و خداپسندانه‌ای باشه که مقبول خداونده. در هر سیرت بایستی مقدس باشیم. مقصودش چیه؟ مقصودش اینه هم در فکر باید مقدس باشیم، هم در نیت باید مقدس باشیم، هم در حرف زدنامون، هم در رفتارمون با دیگران، هم در اعمالمون و هم در هدفمون.
بایستی سیرت پاک خدایی رو پیشه خود کنیم. این هدف و مقصود زندگی یک مسیحی باشه. و دوست من، اگر شما خودت رو مسیحی میخوانی ولی این هدف و مقصود رو ندارید، بدان که خودت رو داری فریب میدی. و در آیه 12 میگوید و آمدن روز خدا را انتظار بکشید و آن را بشتابانید، که در آن آسمان ها سوخته شده از هم متفرق خواهند شد و عناصر از حرارت گداخته خواهد شد. یعنی نه فقط در سیرت دینداری و پاکی و تقوا زندگی بکنید و ترک گناه و ظلم و شرارت بنمایید، بلکه به وسیله کارهاتون نشون بدهید که منتظر ظهور روز خداوند هستید که خیلی زود خواهد بود و در آن روز است که همه چیز از بین میره. دوست من، اگر در پی مال و اندوختن ثروت هستی و شب و روز کار میکنی به طوری که انگار نه انگار باعث این جان رو ترک کنی، بدان اعمالت نشون میده که اصلا به فکر روز ظهور مسیح و داوری خدا نیستید، هرچند به آن معتقد باشید. زیرا کسی که چشم انتظار بازگشت مسیح است میداند که آنچه که در دنیا است از بین میره، پس چرا در پیان باشه؟ در عوض مطابق آیه 13 با اشتیاق و امید در انتظار آسمانی تازه و زمینی تازه است که خدا وعده داده و در آن هیچ بدی و گناه وجود ندارد. آیه 13-16 رو براتون میخونم. میگوید ولی بر حسب وعده او منتظر آسمان های جدید و زمین جدید هستیم که در آنها عدالت ساکن خواهد بود. لحاظای حبیبان، چون انتظار این چیزها را میکشید، جد و جهد نمایید تا نزد او بی داغ و بی عیب در سلامتی یافت شوید و تحمل خداوند ما را نجات بدانید. چنان که برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی که به وی داده شد به شما نوشت و همچنین در سایر رساله های خود این چیزها را بیان می نماید که در آنها بعضی چیزها هست که فهمیدن آن مشکله و مردمان بی علم و ناپایدار این مطالب را مثل سایر کتب تحریف می کنند تا به هلاکت خود برسند. پتروس رسول در این آیات نه فقط از ایمانداران دعوت میکنه که چشم انتظار ظهور مسیح باشن و بدانن که خدا روزی را برگزیده و همه را داوری میکنه و هیچ کسی از داوری او نمیتونه فرار کنه، بلکه میفرماید همین امر باید عاملی باشه که شما را در دینداری و سیرت مقدس الهی تقویت کنه. حالا که میدونیم خدا همه چیز رو نابود میکنه، پس کوشش رو تقلا کنید تا در حضور خدا بی‌عیب زندگی کنیم و در راه صلح پیش برویم، با جمیع مردم از هر رنگ و نژاد و عقیده و مسلک در صلح و صفا باشید. مردم را دوست بدارید و اگر امروز داوری نشده، به خاطر داشته باشید که او هنوز صبر کرده، چون که میخواد ما به دیگران نیز در باره محبت و نجات خدا اطلاع بدهیم تا آنها نیز صاحب حیات جاودان بشن. پتروس اشاره میکنه که رسولان و دیگر از جمله پولس رسول نیز به این مطلب اشاره کرده. میگه پولس با آن حکمتی که خدا به او داده در بسیاری از رسالات خود در مورد بازگشت ثانوی مسیح و ظهور خداوند و داوری او صحبت کرده است که درک آن برای همه آسان نیست. اتفاقا عده‌ای که اطلاع کافی از کتاب آسمانی ندارن و وضع روحانیشون هم ناپایداره، این نوشته ها را به غلط تعبیر و تفسیر میکنن، همونطوری که به طور غلط قسمت های دیگر کلام خدا رو تعبیر میکنن. ببینید دوستان عزیز، در اینجا توجه کنید که اشتباهی پیش نیاد. حضرت پتروس نمیگه که عده‌ای کلام خدا رو تحریف کردن، هاشا، چون اگر اینطور بود آن وقت از کلام خدا که مقصودش در این آیات اشاره به توراته برای اثبات تعلیم خودش استفاده نمیکرد. بلکه کلمه تحریف در اینجا به معنی غلط تعبیر کردن و یا غلط تفسیر کردن است. مقصود پتروس اینه که ای ایمانداران عزیز، همونطور که شما امروز با معلمین کاذب و یا حق باز و درو و ریاکار روبرو هستید و سعی میکنن که به شما بگوین که خدا داوری نمیکنه و یا جهان را نابود نخواهد کرد، افرادی خواهند بود که به خاطر عدم درک مطالب روحانی و یا به خاطر نفهمیدن کلام، چون نمیخوان خودشون رو احمق جلوه بدهن، برداشت غلطی از کلام خدا کرده و آن را به عنوان مطلب درست به خود دیگران میدن. پتروس میگه این برداشت های غلط از کلام خدا علتش کور بودن چشم روحانی آنانه، بینش روحانی ندارن و یا خنگ بودنشون در عالم معنویت. دوستان عزیز، من خودم خوب یاد دارم که وقتی با بعضی از دوستان غیر مسیحی در مورد بعضی از القاب روحانی مسیح صحبت می‌کردم، آنان اصرار داشتند که مقصود از پسر خدا یعنی این که خدا با مریم ازدواج کرده و صاحب پسری به اسم عیسی شده، که البته این کفر و تهمت بس عظیمی به خدا یکتاست. هرچه به این دوستان میگفتم که بابا لقب پسر خدا لقبی است روحانی و به معنی کسی که صفات و سیرت خدا را در خود داره است میباشه، آنها نتونستن درک کنن و اصرار میورزیدن که الا بلا انجیل میگه خدا تولید مثل کرده. هرچه ما میخواستیم به این دوستان بفهمانیم که این از نظر ما مسیحیان کفر، اگه تو فکر کنیم، نتونستیم. چرا؟ چون اونها نمیتوانستن امور روحانیت را بفهمن. وقتی بهشون گفتیم که شما نیز میتوانید فرزندان خدا محسوب بشید، آنقدر عصبانی شدن که قصد قتل ما را داشتن. این افراد کلام خدا را در اختیار داشتن، اما چون فاقد بصیرت روحانی بودن، قادر به درک مطالب نبودن، در عوض برداشت غلطی از آن میکردن. پتروس رسول میگه اگر مطلبی است در کتاب آسمانی که شما نمیتونید اون رو درک کنید، فهمش براتون مشکله، از خدا بخواید که آن رو براتون کشف کنه، نه اینکه خودتون تفسیر غلطی از آن بکنید و بعد به مردم هم این مطالب نادرست تعلیم بدید و باعث لغزش دیگران هم بشید که این عاقبتش نابودیه. آیه 17 و 18 پایان بخش رساله و برنامه ما میباشد. پتروس میگوید پس شمای حبیبان چون این امور رو از پیش میدانید، با حذر باشید که مبادا به گمراهی بیدینان رو بوده شده از پایداری خود بیفتید، بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید، که او را از اکنون تا عبدالآباد جلال باد. آمین. و دوستان عزیز، این دعای من برای شما نیز هست که شما این حقایق را الان می دانید، از قبل هم شنیده بودید و ما هم با مطالعه این آیات به شما یادآوری کردیم تا مواظب باشید و از معلمین کاذب و ریاکار و اشخاص شریر در امان بمانید و به جای تسلیم شدن به حرفهای انسانی، به فلسفه های غلط دنیوی، در قوت و فیض روحانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح پیش بروید و با مطالعه کلام خدا او را روز به روز بهتر بشناسید، که هرچه جلال و شکوه و افتخار هست برازنده او می باشد، و اینکه این را بدانیم او به زودی می آید و جهان را داوری خواهد کرد و پیروان و مؤمنین خود را از خشم و غضب خدا خواهد رهانید. پس در ایمان پایدار بوده و پیوسته خدا را به خاطر فیضش در عیسی مسیح شکرگزار باشید و چشم انتظار بازگشت او باشید که به زودی به این جهان خواهد آمد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد با شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.